سرشار از این حادثه بوده. هر وقت ضعیف شده موقعیت ایران، دشمنان به خاک ما طمع بستن.
چه ضعیف شد ایران سال گذشته؟
به نظر من فشاری که امریکایی‌ها تونستن بیارن، بسیجی که از اروپایی‌ها و تمام کشورهای دنیا کردن، اون شکاف بین اروپا و آمریکا با تندروی‌های ایران حل شد و حرکتی رو که کردن، رئیس جمهور امریکا رفت منطقه، معاونش رفته، وزیر خارجه‌اش بارها رفت و اهرم‌هاشون استفاده کردن، باعث شده ایران در موقعیت بسیار منزوی در سیاست خارجی قرار بگیره. یعنی توان ملی ما در کشاکش با قول بزرگی مثل امریکا بسیار تحلیل رفته. کشوری شدیم که منزوی، اون وقت وضع اقتصاد با اشتباهات پی در پی که دولت کرده، وضع اقتصاد در داخل هم بدن در بدتر شد. بنابراین به طور قطع ما در یکی از ضعیفترین ادوار تاریخ معاصرمون به سر میبریم.
یک پرسش پیش از کلام آخرتون، شما اشاره کردید که چشم طمع به ایران هست، منظور خطر تجزیه؟
خدا نکنه. خطر تجزیه یکم دوره، برای اینکه در عصر جهانی شدن تشکیل دولت ملت‌های جدید یک کمی به اصطلاح ضد زمان آناکرونیستیه، یه خورده دور از ذهن اصلا دستور دنیا نیست. ولی همسایگان ما آقای چالنگی در سال گذشته نشون دادند که ایران ضعیف رو دارن بهش زور میگن. یعنی در دریای خزر روسا و سه کشور دیگه به ما زور گفتن و دریای خزر ما رو در واقع بردن تا اینجای کار. در مرز شرقیمون افغانستان به ما زور میگه، قرارداد 1350 که هویدا شفیق رو اجرا نمی کنه، آب هیرمند رو به ما نمیده، حق آبمون رو در واقع، حق آبمون رو. در خلیج فارس که از این بدتره، چندین و چند بار گفتن، نوشتن، صورت جلسه کردن کشورهای عربی و دست چشم طمع به این سه جزیره ایرانی دوختن، اسم خلیج فارس رو تحریف کردن. و بدترش هم این که آقای احمد نژاد رفت در کنفرانس های نشست که اینا این حرفا رو زدن و هیچی نگفت. آنچنان که در تهران هم وقتی سران کشورهای دریای خزر حرفهای نامربوط زدن، رئیس جمهوری ایران هیچی نگفت.
دعای فرج کرد.
بله. و بعد هم بسیار بسیار عرض شد که ساده لوحانه حرف از مهر و محبت و سیاست که این حرفها رو برنمیداره، منافع ملی ما و تمامیت ارضی ما مطرحه. و از همه بدتر این که مقامات عراقی قرارداد 1975 الجزایر رو با طرق مختلف بردن زیر سوال. میخوام بگم شما نگاه کنید، در واقع من نمیدونم این دشمنی که آقای خامنه ای گاهی 54 بار شمرده بودن در یک خطبه نماز جمعه ایشون تکرار کرده بود، مرادش کیه؟ البته ایشون یک ذهنیت ها و یک مالی خولی های سیاسی به نظر من بر ذهن اینجور حرفایی که ایشون میزنه حاکمه که یک هیئت مدیره در دنیا،
کفر جهانی،
کفر جهانی، که حالا اون پشت یک کسای تئوری توطئه‌ای نشستن همه رو از رو نصب میکنن. ولی اون کسی که به خاک ایران طمع بسته باشه، اون کسی که تصمیم گرفته باشه بخش از تمامیت ارضی ما رو تهدید بکنه، در صدر دشمنان ما قرار میگیره. لذا من نمیدونم این مدیریت جهانی که آقای احمدی نژاد و اینها حرفایی که میزنن، ما امسال سالش که میخوایم بریم دنیا رو اداره کنیم، من خواهشم اینه اینا پیشکش چارچوب مملکت رو نگه دارن که قراردادهای محکم مرزی که ما با همسایگانمون داریم اجرا بشه و حق ما رو زیر پا نگذارن. از این حیث سیاست خارجی ما در سال گذشته به نظر من بسیار سال ناکامی بوده.
آقای نوری‌زاده اشاره کردن به دریای خزر یا مازندران، اما و اینکه به حقوق ایران در این دریا در سال گذشته نادیده گرفته شد و واگذار شد به کشورهای دیگه، اما دیدیم در سال گذشته آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه هم به تهران رفت و این رو حکومت انقلابی اسلامی ایران شبه پیروزی برای خودش قلمداد کرد و اعلام کرد که دوستی عمیقی بین تهران و مسکو وجود داره. چون اینه؟
من اول یه نکته رو بگم، اشاره که دوست عزیزم در رابطه با آقای سازگارا در رابطه با تجزیه کرد، هم از اون بعدش باید نگاه کرد و هم از این بعد که ما خدا را شکر کردهایی داریم، آذریهایی داریم، عربها و بلوچهایی داریم، ترکمنهایی داریم که اینها چنان دلبسته این گربه نشسته به دیوار آسیا هستن که نه، حالا شما نگاه کنید قرنها اینها پاسداران مرزهای ما بودند و اجازه نمیدن به چهار تا و نصفی صدایی که با گرفتن پول از این شیخ و از اون نمیدونم آقای چیچی بی و آقای فلان اومدن یه تلویزیونی درست کردن، یه صدایی در آوردن، صحبت تجزیه و جدایی و تعیین حق سرنوشت میکنن. ملت ما، ملت ایران با اقوام متعددش، واقعا این لحاف زیبای چهل تکه رو که ما رو حفظ کرده در طول تاریخ مقدس می‌دارن و این پیوند به اعتقاد من هیچ دشمن ایران نمیتونه نگاه به ایران داشته باشه که نگاهی مبنی بر این باشه که برای ایران جدا بکنن. اما سیاست‌های جمهوری اسلامی متاسفانه به گونه‌ای بوده، وقتی بچه‌های رستم رو در بلوچستان دست و پا می‌برن، وقتی عرب‌های بیگناه ایرانی رو دار می‌زنن به جرم بمب‌گذاری در حالی که بسیاریشون اصلا در اون موقع در اهواز نبودن، در تبریز، در کردستان چقدر از فرزندان کرد ما رو بیگناه کشتن و یا به زندان انداختن
یا در
ترکمن صحرا. به مرور این جمهوری اسلامی است که بقاش باعث میشه این پیوندها سست بشه و الا ایرانی ها یک دل و با هم هستن. اما در رابطه با سفر آقای پوتین، هیچ وقت یادم نمیره یکی از این مداحان آقای خامنه‌ای اشاره کرد که آقای پوتین وقتی آقای خامنه‌ای رو دید، فکر میکنم تو سایت تابلوک بود یا توی کدوم از اینا، که بله اون وقتی اومد بیرون گفت من جلوه مسیح رو در چشمان آقای خامنه ای دیدم. خب وقتی که سفر آقای خامنه ای به مشهد میشه، مشهدی ها، خراسانی ها آماده باشید، بدر کامل داره میاد تا با خورشید ولایت با هم متصل بشن، این نوع ادبیات در کار سیاست هم وارد شده. یعنی آقای پوتین اومده به ایران، میگن ایشون قربون چشم ابروی آقای خامنه ای رفت. اما آقای پوتین به اعتقاد من آمد به ایران چند کار رو تثبیت کرد. یکی این که به ایالات متحده نشون داد که ما الان در ایران حرف اول رو میزنیم. ولی همین آقای پوتین موقع رأی دادن به قطعنامه 1803 به قطعنامه رأی داد. آقای پوتین اومد تا بنجل‌های روسی رو بیشتر و بیشتر به ایران بفروشن، کمان که بعدش هم دیدیم موشک‌های ضد موشک رو فروختن، قراردادهای چند میلیاردی با جمهوری اسلامی، آموزش نظامی جمهوری اسلامی، آموزش اطلاعاتی جمهوری اسلامی. آقای چالنگی یادمون نمیره پرونده، یه بار دیگه هم اینجا گفتم، KGB سالها خود رو به در و دیوار زد تا پرونده تیمسار مقربی رو که به علت جاسوسی برای روس‌ها دستگیر و اعدام شده بود به دست بیارن که چگونه ایران موفق شد مقربی رو بفهمه که این جاسوس روس هاست. یعنی تا این حد دستشون کوتاه بود و اون تشکیلات استراخسم و رکانسنس که ما در نوشهر داشتیم تا عمق روسیه رو میدید و بازبینی میکرد. حالا روس‌ها برای به دست آوردن این پرونده اول انقلاب به آب و آتش زدن که اون ماجراش رو میدونیم، از دست یکی از افراد وابسته به یک گروه اسلامی و چپ این رو گرفتن که چه جنجالی شده را کاری ندارم. قرازم این روسا خود رو به آب و آتش زدن. امروز روسها در همه جا حضور دارن، مجتمع شهید باکری، مجتمع شهید باقری، هر جا شما برید، صنایع پرچین، صنایع اتمی ما، در جاهای مختلف. اگه خود روسا هم نباشن، روسای سفید هستن، اگر اونا هم نباشن اوکراینیا هستن. به هر حال جمهوری اسلامی که ادعای استقلال میکرد، همونطور که دریای مازندران رو، دریای مشاع بین ما و روسیه مطابق اتحاد شوروی و روسیه مطابق قرارداد 1921 و متمم قرارداد 1940، این ملک مشاع رو تقدیم کرد به روسها و امروز شده جمهوری که قرار بود استقلال اول شرطش بود، حالا به برکت استقلال جمهوری اسلامی ما کارشناسان کره‌ای داریم، روسی داریم، اوکراینی داریم، روس سفید داریم، چینی داریم، همه ایران شده کارشناس. و اینم مزایای سفر آقای پوتین بود. رسیدیم به اخبار، ببخشید.
بله، برکه بگردیم درباره روند بگیر و ببندها در سال گذشته. آقای نورزاده هم اشاره کردن چرا افزایش یافت، بررسی خواهیم کرد، نگاهی میاندازیم به ابعاد فساد مالی در دستگاه حکومت انقلابی اسلامی ایران و سفره مردم. اما پیش از همه به استودیوی خبر میریم.
با سلام به بینندگان ارجمند، به چند عنوان خبری توجه فرمایید. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از به بازار آمدن سمند، پژو 206 و پژو پارس با گیربکس دنده اتوماتیک خبر داد. به گزارش جام جم آنلاین، منوچهر منطقی ضمن اعلام این خبر افزود که تولید این نوع گیربکس از سال گذشته به شکل آزمایشی آغاز شده بود. وزارت کشور لبنان روز چهارشنبه نمایش فیلم پرسپولیس را که برنده جوایز متعدد جهانی شده است در آن کشور ممنوع اعلام کرد. دستور منع نمایش پرسپولیس محصول فرانسه و ساخته مشترک مرجانه ساتراپی و ونسان پارونو توسط رئیس اداره امنیت لبنان صادر شده که گفته می شود ارتباطی نزدیک با حزب الله لبنان دارد. خبرگزاری فردا نیوز گزارش می‌دهد که اخیراً صدور ویزای شنگن برای شهروندان ایرانی با سخت‌گیری‌های بی‌سابقه از سوی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران انجام می‌شود. و نخستین گروه روزنامه‌نگاران خارجی از هنگام آغاز اعتراض خشونت‌ها علیه چین وارد تبت شد.
خب صدای دلکش بود، روانش شد. آقای نوری‌زاده، مسئله ابعاد فساد مالی در جمهوری اسلامی موضوع گزارش‌های در سال گذشته بود. ارزیابی شما رو در این زمینه می‌شنویم. این گزارش‌ها مغرضانه بوده یا گزارش‌های بر اساس اسناد، مدارک و گزارش‌های قابل اعتماد؟
به قطع جناب چالنگی، گزارش هایی بود. خب بخشی همیشه شایعات هست، صحبت میکنه. بله آقا، این مثلا فلان جای دبی مال آقای حجت الاسلام فلانه یا فلان جای کانادا، نه، ما بر مبنای واقعیت ها صحبت میکنیم. یادم از دوست عزیز آقای دکتر سازگارا یه وقت یه مقاله نوشت در سه بخش در رابطه با سپاه و آلودگی سپاه به مسائل مالی که چه لطمه‌ای به جایگاه سپاه زد. سپاهی که به هر حال به خاطر اون حیثیت و اعتباری که در جبهه ها به دست آورده بود در دل مردم جای داشت. منهای حالا یه اقلیتی از سپاه که در سرکوب ها شرکت دارن یا افرادشون تبدیل به مافیا شدن. ولی این فساد مالی دامنگیر همه سپاه شد متاسفانه، و بسیاری افرادی بیگناهی که در سپاه جز عشق به ایران چیزی ندارن، اونها متهم شدن به اینکه در این فساد دست دارن. من یه مثال براتون میزنم آقای چالنگی، تا به ابعاد فساد در یک جایگاه بالایی که در جمهوری اسلامی عنوان جایگاه مقام معظم رهبری داره پی ببرید. ببینید آقای خامنه‌ای برخلاف آقای خمینی، آقای خمینی هر ایرادی نسبت به ایشون بگیرن در این که آدمی بود که مسائل مالی نداشت، یعنی آلودگی مالی به هیچ روی خودش نداشت، شکش تردیدی نداره. تا آخر عمرش با نون ماستش در جماران زندگی کرد و آلوده. اصلا من تصور کنم آقای خمینی هیچ وقت وارد پول و اینا نشد. اگرم به کسی میخواست پولی بده از همون وجوهاتی که زیر تشکش بود در میورد میداد. حالا من راجع به اطرافیان و اینا صحبت نمی کنم. خود شخص آقای خمینی، ضمناً دفتر و تشکیلات آقای خمینی هم خیلی محدود بود. آقای خامنه‌ای تشکیلات خلافت درست کرد، تشکیلاتی که 12,000 حقوق بگیر مستقیم داره، تشکیلاتی که درست یک دولت کامل هست در ابعاد دولتی مثل دولت آمریکا، یعنی اینقدر آدم در اونجا کار میکنه. خب وقتی این تعداد آدم با یک قدرت متمرکز در اونجا مواجه میشن، فساد هم تولید میشه. وقتی شما قدرت به این حد دارید، پول هم دارید، فساد تولید میشه. نگاه کنید، ما در طول 29 سال گذشته شرکت نفت داشتیم، وزارت نفتم داشتیم. بسیاری از رؤسای جمهوری آمدن، یکی شکایت کرده از وجود فساد، یکی آمده افراد نزدیک به خودش رو گذاشته در این تشکیلات. آقای خاتمی آمد خواست ادعی رو تکون بده، از بالا بهش گفتن به اینجا دخالت نکن. آقای احمدی نژاد اومد گفت من همه اینا رو می‌ریزم بیرون. یه داستان خیلی جالبی پیش اومد راجع به آقای سیروس ناصری، و بعد موردی پیش اومد راجع به آقای مجید هدایت‌زاده، رئیس شرکتی به نام نیکو. این ایشون وقتی اومد تهران، آقای احمدی نژاد خواست به ایشون گفت شما نمیخواد برگردید، ایشون گفت شما برید با آقای خامنه ای بگید. رفت سوار هواپیما شد، برگشت به محل شرکتش در اروپا. ایشون سفیر ایران بوده در ایتالیا 4 سال. در اون 4 سال خواهرزاده خودشو میذاره مدیر نیکو. چرا نیکو؟ چرا شرکت نفت و وزارت نفت نمیتونه مستقیم نفت بفروشه؟ چرا باید شرکت خارجی برن از نیکو بخرن؟ چون نیکو متعلق، یعنی در واقع سودی که از اینجا میده میره در حساب مقام معظم رهبری. طبیعی است مقام معظم رهبری به گفته آقای حداد عادل ممکنه نور و پنیر بخورن. ای کاش ایشون هر شب قرمه سبزی و فسنجون و شور کباب میخورد، اما 350 میلیون دلار پول ملت ایرانو به حسن نصرالله نمیداد. اما آقای خامنه ای الان با این پولی که در اختیارشه، با بودن افرادی مثل مجید هدایت‌زاده که آنتاچبل، دست بهش کسی نمیتونه، 29 ساله این آدم مسئول فروش نفته، کسی دست بهش نمیتونه بزنه. اون وقت شما ابعاد رو میفهمید که یه نامه بنده رسید به دستم، یه به اصطلاح داکومنتی، نامه‌ای که مسئول امنیتی دفتر آقای خامنه‌ای آقای حجازی نوشته به یه فردی که شما مراجعه بکنید به آقای هدایت‌زاده، ایشون 1.5 میلیون دلار در اختیار شما میذارن. حالا من نمیگم آقای خامنه‌ای خبر داره آقای حجازی این پول داده یا نه، اما وقتی در دستگاه رهبری و از چنین باشه، شما جاهای دیگر هم میدونید، حدس بزنید چگونه است مردمی که دیشب یه فیلمی من دیدم از یه مادری که با 3 تا بچهش، بچه‌ها میگفتن فقط در این ماها نون و پنیر خوردن و گرسنه بود و این پسر جوان گریه کرد این بچه، و بعد گفت خاک تو چشمم رفته شب عید نوروز، و چه خانه هایی بی چراغ و بی شمع و بی نور و بی عشق و بی غذا بود در شب عید، بی شیرینی بود. و اون وقت این پولای کلانی که پخش میشه، حماس در سال گذشته 480 میلیون دلار از ایران پول گرفته، حزب الله بیش از 1 میلیارد دلار، و ابعاد پولایی که در عراق ریخته میشه که مردم عراق کشته بشن اندازه نداره. و همه اینا باید از یه صندوقی بیاد که دولت هم دور بزنه بره در دفتر مقام معظم رهبری. بسیار من متاسفم که کشور ایران امروز در رده کشورهایی که گرفتار فسادن در جایگاه بسیار بالایی قرار گرفت.
آقای دکتر سازگار، چرا چون شد؟ چرا اقتصاد ایران به این سمت رفت در سال گذشته، یا شتاب بیشتری گرفت در خالی کردن سفره مردم ایران اونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد؟
ببینید، به خصوص این که حالا این سوال رو یه خودم تشدیدش بکنم، به خصوص این که بیش از 70 میلیارد دلار هم درآمد نفت داشته کشور، و صادرات غیر نفتی ما هم بخش زیادیش محصولات پتروشیمیه و شاید نزدیک به 90 میلیارد دلار درآمد داشته کشور، صادرات داشته، ولی وضع مردم به مراتب بدتر شده. ببینید، چند تا اتفاقی که طبیعی بوده بیفته، یعنی همه متخصصین هم پیش بینی کردن، هم نوشتن، گفتن داخل ایران، خارج ایران، از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اقتصاددانای مستقل، و دولت گوش نکرد. توصیه آقای خامنه‌ای به این دولت این بود که یه خورده واردات کن، یه خورده عرض شود که حقوقا رو ببر بالا، به خود مردم شکمشون سیر میشه، درست میشه. این کار در واقع چند تا تأثیر سو گذاشت. اول اینکه این درآمد نفت رو که دادن به بانک مرکزی به جاش ریال گرفتن، اشتباه اول، این باعث شد که و باهاش مقدار حقوق رو بالا بردن، دولت بزرگ و سنگینی که ما در ایران داریم باعث شد که حجم نقدینگی رفت بالا. هرچی بیشتر این درآمد نفت رو اینطوری تزریق کردن به شکل ریال تو توی سیکل اقتصادی کشور نقدینگی افزایش پیدا کرد، بنابراین گرانی شد، تصدی دولت افزایش پیدا کرد. این به طور طبیعیه، امتحان شد 100 سال شاید لااقل چند